أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ان شاء الله این محفل مورد عنایت و رضایت و توجهات خاص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود و خداوند تبارک و تعالی شرکت در این جلسات را از همه ما به عنوان احیاء امر اهل بیت قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. واژگان و کلمات و مفاهیمی در آیات کریمه قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام به کرات به چشم می‌خورد که نظر انسان رو به خودش جلب می‌کنه، بلکه در ارتباط با بعضی از این مفاهیم و کلمات ابواب حدیثی و حتی کتاب ها نوشته شده. کلماتی مثل عقل، تعقل، مثل علم، مثل فکر، معرفت، بصیرت، شعور، این دست کلمات، درایت، فقاهت، هر کدوم از این کلمات هم در آیات کریمه قرآن هم در روایات به شکل‌های مختلف، بعضی از علما در کتاب‌هاشون قریب به 30 واژه و 30 لغت به همین مضامین، همین درایت، علم، مثلا فقاهت، فهم، امثال این، تعقل، شعور، بصیرت که نام بردن مطرح فرمودن که در آیات و روایات فراوان استفاده شده که اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم ما رو به این سمت توجه دادن، یعنی از ما خواستن ما اهل فکر باشیم، اهل تدبر باشیم، اهل فهم باشیم، اهل بصیرت باشیم، عاقل باشیم، عالم باشیم، فقیه باشیم، بصیر باشیم، امثال اینطور توجه دادن ما رو، یعنی در اون چه که مقتضای رسم عبودیت و بندگی هست توجه به کیفیت و توجه به ابعاد کیفی دین و ابعاد کیفی مراسم عبودیت هست. از ما خواستند ما فقط در کثرت‌ها، عددها، کمیت‌ها و ظواهر حبس نکنیم خودمون رو. از ما خواستند نماز بخوانیم و بفهمیم یعنی چه، هرچه بیشتر بهتر. از ما خواستند زیارت برویم و عارفاً به حقه برویم، یکی از اون الفاظ مهم که امشب انشاءالله بیشتر پیرامونش صحبتی بکنیم همین معرفته. از ما خواستند ما عارف بشویم در همه ابعاد، حتی در نماز، حتی در روزه. گاهی به لفظ معرفت فرمودند، یعنی فرمودند بشناسید، معرفت پیدا کنید، عارف بشوید. گاهی تشویق کردن، بخن بخن لمن عرفه، مثلا خوشا به حال کسی، تو با لمن عرفه، خوشا به حال کسی که شناخت، یعنی با تعابیر تشویقی، تشویق کردن اهل معرفت بشو. گاهی هم با توضیحاتی که پیرامون یک مطلبی فرمودند معرفت را به ما تزریق کردند، به جان ما نوشاندند. وقتی روزه و حقیقت روزه را توضیح دادند، تجلی و تمثل حقیقی صوم و صیام و ماه رمضان و نماز و قرآن در قیامت برای ما توضیح دادند، نگاه‌های جدیدی برای ما باز کردند. یعنی خواستند از ما که ما نگاهمون به همین روزه‌ای که می‌گیریم یه نگاه عمیق، دامنه‌دار، وسیع، صاحب حقایق باشه. نماز هم اینطور. ظاهر نماز این هست که خب رکوع می‌کنیم. رکوع طولانی بسیار خوبه، اما امیرالمومنین فرمود این رکوع تأویلی هم دارد. تأویلش رو هم باید بدانی. ظاهر امر این هست، لازمه بندگی این هست، نماز بخونیم. وظیفه ما هست. یه مقدارش واجبه، مقدارش مستحبه. خیر و موضوع بهترین دستورات دینی است که وضع شده. در این حال فرمودن این سجود سجده باطنی هم داره، توجه به جنبه باطنی و کیفیش هم بکن. غیر از سجده باطنی، همین سجده ظاهری معانی تعویلی دارد. یعنی سجده احکام ظاهری دارد، هفت عضو بدن، قسمت از بدن روی زمین باشد و احکامی که در رساله ها فقها ها و علمای مراجع اعظام تبیین فرمودن، این احکام ظاهریشه. همین سجده ظاهری تأویلی هم دارد، تأویل دارد. فرمودن تأویلش این هست که خدا مرا از خاک آفریده، دو مرتبه به خاک میبرد، دو مرتبه از خاک مبعوث میکند. مثلا یه تعبیر اینطور فرمودن تأویلش. بعد همین فرمودن باطن هم داره. تازه این رو تازه فهمیدی اگر سجده یعنی چی. هنوز سجده باطنی، سجده قلبه. فرمودن قلبت هم باید سجده کنه. روزه امام صادق علیه السلام فرمود روزه چطوره؟ این روزه ظاهری با احکامش، این تأویلی دارد، باطنی دارد، حقیقت دارد. بعد فرمودن تازه اینها رو بفهمی که روزه حقیقتش چه چیز هست، بعد فرمودن روزه باطن هم داره، یعنی قلبت هم باید روزه بگیره، زبانت هم باید روزه بگیره، اعضا و جوارحت هم باید روزه بگیره. اینها بیانهای مختلفی هست که ائمه ما در ابواب مختلف، من خجالتم میکشم که اصلا اینجا صحبتی بکنم، حقیقت امر رو عرض میکنم، اساتید هستن، علما بزرگان هستن، حتی در کتاب وسائل الشیعه که کتابی است طبق کتاب شرایع مرحوم محقق حلی نوشته شده و برای گردآوری کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الراملی، در حقیقت طبق کتاب شرایع الاسلام محقق حلی یک دوره فقه شیعه است، منتها احادیثش رو ایشون جمع کرده، ولی طبق همون نظم رفته جلو. حدیثه شما در وسائل الشیعه در همه ابوابش، حتی حدود و دیات، حتی ابواب میاه، آب طهارت، آب باران، روایاتی که ائمه ما احکام ظاهری فرعی کاملا احکام فروع دین رو تعلیم میدن، در لابلای همون احادیث که فقهای ما از همون احادیث فتوا میدند، همون احادیث بخشش میبینید، همون یه حدیث بخشش ناظر به جنبه های باطنی هست. مثلا وقتی میخوان بفرمان آب باران پاک کننده هست، ضمن این که دارن این مطلب رو بیان میفرمان که آب باران پاک هست و پاک کننده هست، طهور هست، اینها ضمن همین ائمه مطرح فرمودن که این حقیقتش مثلا از مایی فوق عرش هست، یک نهری هست مثلا در تحت عرش خدا، بحری هست، بحر صاد، از اون میاد به عرش، از عرش میاد به آسمان ها، این میشه لذا قریب العهد بالعرش است همین آب باران. فقها آوردن در مرحوم صاحب جواهر، در جواهر روایتشو آوردن وقتی میخوان فتوا بدن حتی برای آب باران. این در همه ابواب فقهی همینطوره. یعنی بیان ائمه ما علیهم الصلاه و السلام بیانی است مخلوط از کیفیت و کمیت، مستمع را، متعلم را، شاگرد خودشون رو دو بعدی بار میارن. قرآن کریم هم همینطوره، اصلا نظام دین همینه، خداوند از ما اینطور خواسته. پرداختن به فقط ابعاد کمی و ظاهری در هر بعدی از ابعاد دین، قرآن کریم میخوایم قرآن بخونیم، خب ماه مبارک رمضان نزدیکه، انشاءالله عمر طولانی داشته باشیم، عمرمون برسه به اونجا بتونیم بهره مند بشیم. قرآن خوندن، قرآن کریم و قرآن ظاهری داره، فرمودن باطن هم داره. خود همین قرآن تمثلات قیامتی داره. حدیث اول
کتاب القرآن کافی، حدیث اول، قوقاس و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرحش هم بسیار نکات مهم می‌فرمودند. قرآن روز قیامت میاد به صف انبیا می‌گذرد، انبیا میگن این کدام نبی است که ما نمی‌شناسیمش. به صف ملائکه می‌گذرد، ملائکه میگن قرآن ها، اما ملائکه میگن کدوم ملک ما ندیدی. ملائکه او را از خود میشمارند، انبیا او را از خود میشمارند، شهدا او را از خود میشمارند، مؤمنین او را از خود میشمارند، صدیقین از خود. یعنی امام دارن بیان میکنن آقا شما قرآن بخوان، با قرآن انس داشته باش، سعی کن حامل قرآن بشی، اهل فهم قرآن، اهل تفسیر قرآن، اهل فقاهت و اینها بشی در قرآن. اما در عین حال بیان رو طوری تنظیم میفرمایند که انسان با حقیقت قرآن هم آشنا بشه، یعنی انسان رو با یک عوالم دیگری، با یک حقایق دیگری هم آشنا میکنند. اینا بهش اسمشو میذاریم به ابعاد کیفیه، مراسم عبودیت. عبودیت مراسمی دارد، مناسکی دارد، دستوراتی دارد، روشی دارد، صورتی دارد. همین صورتها، همین آشکاریها و روشهای عبودیت که به تعبد است و علت تعبد است، با تعبد دیگه، با سمع و نطق. امام صادق فرمود دین دائره مدار سمع و نطق است، ما ناطقیم و شما سامع، ما میگوییم شما میشنوید اطاعت میکنید. دین اینه دیگه. همین که میفرمایند همین جای بواطنی هم فرمودن خودشون، یه حقایقی هم فرمودن، حالا اسمشو گاهی گذاشتن اسرار، گاهی فرمودن باطن، گاهی فرمودن تعویل. یک نمونه از اونها رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع، وقتی فردی نماز میخواند، خیلی نماز طولانی زیبایی خوند، حضرت خوششون آمد، در حدیث هست که جذب شدن، حضرت نظر حضرت رو گرفت، یعنی چه نماز خوبی میخونه. نمازش تمام شد، حضرت امیر علیه السلام جلو رفتن، فرمودن که یا هازا الرجل، آیا تو تعویل نمازت رو هم میدانی؟ اینقدر زیبا داری نماز میخونی؟ عرض کرد که نه، مگه نماز تعویلی داره؟ بعد حضرت یک تعبیری به کار بردن، تعبیر حدیث این هست، حضرت فرمودن اعلم ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه به امر من الامور الا و له تنزیل و تعویل و متشابه. به امر من الامور، ان الله تبارک و تعالی ما بعث نبیه به امر من الامور. تو مگه نمیدونی که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر اکرم را به هیچ امری از امور مبعوث نکرده الا اینکه اون امر تعویلی دارد، تنزیلی دارد، متشابهی دارد. بعد خود حضرت نکاتی فرمودن در مورد نماز، فرمودن که حالا این تعبیرشو بیان بکنم، خیلی عجیبه، این خودش یه قاعده، فرمود و تنزیل و کل ذلک و تعویله علی التعبد. اینطور نیست که اگه میگیم دین باطن دارد، دین عمق دارد، ما میخواهیم صاحب معرفت بشویم، ما میخواهیم به ابعاد کیفی دین توجه بکنیم، پس شروع کنیم با ذهن خود همینطور بریم هر حرفی بزنیم، علیاذ بالله، روشی که بسیاری از صوفیه در بسیاری از امور این روش رو رفتن، مستقل از خدا و پیغمبر و اهل بیت، خودمون بریم باطن بافی کنیم، باطن قرآن رو به دست بیاریم، باطن نماز رو به دست خودمون. فرمود نه، فرمود تعویل همه این امور و تنزیل این امور علی تعبد است. امیرالمومنین فرمود هر دوش با تعبده. اون مقداری که ائمه ما، علمای ما، بزرگان ما راه رو باز کردن برای ما به سمت اسرار، و همون مقدار میریم، مقداری که نفرمودن صلاح نیست، سکوت میکنیم. یعنی باب عرفان بافی های کاذب و تعویل بافی های کاذب نباید باز بشه، و برای اینکه این راه باز نشه همون اقتصار به دستورات اهل بیت باید کرد. فرمود همه اموری که پیغمبر آوردن تعویل و تنزیل داره، همش هم بر مدار تعبد هست. همون مقدار شما ببینید مرحوم شهید ثانی اسرار الصلات داره، نکات خیلی زیادی نوشته ایشون، واقعا این کتاب ها حیف، حالا اگه ترجمه شده بنده که خبر ندارم، ولی حیفه که این کتابا خط به خط خونده نشه، مباحثه نشه، اینقدر درش مطالب داره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، کی است که ایشونو نشناسه؟ چه کسی است به عظمت علمی ایشون در بین اصولیین، در بین مجتهدین، علما، مراجع، کدوم عالم، کدوم مرجع بعد از ایشون به عظمت ایشون اقرار نکرده؟ شخصیت فوق العاده، مطالب عجیب از ایشون نقل میکنن در علمیت ها. کتابی داره ایشون، کشف الغطا، 4 جلد یا 5 جلد هست، بخش عمده ای از این کتابی که ایشون بر مدار فقه نوشته، فقه فروع دین نوشته، بخش قابل توجهش از بخش دعاش، بخش صلاتش و بخش صیامش، بنده این مقدارش مطالعه کردم. این بخش قابل توجهش مربوط به اسرار نمازه، اسرار نماز، اسرار روزه، اسرار دعا. بعد نکات عجیبیشون میگه در علم اخلاق، در سیر و سلوک، در ریاضت‌های شرعی، نکات بسیار عجیبی میگه. کتاب علمای ما این بوده روششون دیگه، شهید ثانی و غیره، اسرار و صلات چقدر نوشتن. همینطور در لابلای حتی مرحوم صاحب جواهر در ابتدای کتاب صوم در جواهر، همون ابتدا عظمت‌هایی در روزه بیان میکنند، درش اسراری از روزه هم بیان میکنند که چرا روزه اینقدر عظمت داره. یک وچی بیان میکنند، وچی خیلی جالبی میفرمان، چون تشبه به ملائکه پیدا میکنه انسان، روزه برای این اینقدر نورانیت داره. خب اینا اهل بیت ما رو به هر دو جنبه دین دعوت کردن، هم ظاهر هم باطنی، که فقط انسان بخواد بپردازه به همین واجب و حرام، اونم در حد واجب و حرام، اونم در حد فروع دین، ظواهر تمام خط قرمزها، انسان بسیار محروم خواهد شد از بسیاری درجات. اهل بیت اینو نخواستن، فقط بیا آقا احکام نماز داد بگیر برو، دیگه معرفت به نماز نداشته باش، احکام خمس رو بگیر برو یاد بگیر برو انجام بده، کاری به باطن خمس نداشته باش. اینطور نیست. خمس رو فرمودن خیلی آثار داره، فرمودن در عوض حق الناس های شما حساب میشه، مربوط به باب شفاعت خمس. و اتفاقا آقایون، ما اگه مردم رو، خودمون رو و مردم رو با این فرهنگ آشنا کنیم، اتفاقا بهتر به احکام هم عمل میکنن، چون میفهمه داره چی کار میکنه. ارتباطات شبکه‌ای، درون شبکه‌ای، سامانه معانی دین رو به هم میفهمه کم کم، انسان کم کم میفهمه دیگه. این همون بصیرت، درایت، فقاهت، فهمه. حالا یه چیکشم تو دهن ما بندازن یه قطره، خیلی خوبه، خدا بده برکت، خیلی خوبه، یه مقدار انسان بفهمه آقا این خمس با شفاعت هم مربوطه، یه روایتی داریم، بالاخره روایتی در این جهت داریم، این خیلی خوب هست. نمازم همینه، روزه هم همینه. حالا تو این حدیث حضرت فرمود فمن لم يعرف تعویل صلاته فصلاته كلها خداج و ناقصه غیر تامه. حضرت فرمود کسی که تأویل نمازش را نداند و نادانسته، یعنی کم بصیرت، کم دانش، کم عرفان، کم معرفت نماز بخواند، هر چی نماز بخونه، این رتبه نمازش کمه، ناقصه. لازم نیست قضا کنه، اما ناقص. اون روایات زیادی که داره لا صلاته، این نماز نماز نیست. یکی از لا صلاته، اما لا صلاته برای کسی که نمازش نماز نیست، کسی که معرفت به نماز نداره. حقیقت نماز چی است؟ چطور هست که در روایات ما، ائمه ما صریح، یک حدیث و دو حدیث و پنجاه حدیث هم نیست که بگیم آقا استعارتون تمثیلیه، کنایتون، مجازون، مجازیه، تشبیه، نه، ادبیات واضح اهل بیت بوده. فهمیدن آقا نماز بعضی را لعنت میکند، نماز لعنت میکنه، حرف میزنه باهاش، ضیعتنی ضیعک الله، مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کنه. چقدر روایات این دست داریم در ابواب مختلف. اگه خوب بخونه، اول وقت بخواند، قواعدش رو رعایت بکنه، توجه بکنه در نماز، میگه حفظتنی حفظک الله، مرا حفظ کردی، خدا تو رو حفظ کن، نماز حرف میزنه باش. قرآن همینطوره، چه بسیار افرادی رو قرآن لعنت میکند، چه بسیار افرادی رو دعا میکند، چه بسیار افرادی رو در روایات داریم شفاعت میکند قرآن. یعنی قرآن میآید به عنوان یک موجود زی شعور، که چه عرض کنم، بی ادبی اینطور بگیم، فوق همه باشعورها. نه اینکه قرآن یک الفاظی، یک صفحه کاغذ و ورق و مثلا مرکبی، نه، قرآن یک حقیقت ملکوتی، یک جوهر و گوهر زنده باشعور با علم، بلکه انما انزل به علم الله، بلکه لا رتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، است یک حقیقتی است که در پهنه این حقیقت تمام علوم و اسرار گنجانده شده. قرآن اینه، پای قرآن که می نشیم، یکی از مراجع می‌فرمودند، خدا رحمت کنه همه مراجع، مراجع مازین علما رو، یکی از مراجع میفهمود هر وقت دلتون برای امام زمان علیه السلام تنگ شد، قرآن رو باز کنید، مصحف رو به مصحف نگاه کنید، عدل امام زمان است، شریک القرآن هم دیگه اهل بیت در زیاراتشون داریم. ما فقط اون وقت از این قرآن و با این عظمت و با این انوار، لذا قرآن بعضی رو لعنت میکنه، رب طال القرآن والقرآن یلعنه، قرآن لعنتش میکند، غیر از لعنت امام زمان است، غیر از لعنت خداست، خود قرآن لعنتش میکنه. و قرآن میاد در کتاب شریف کافی و مفصل روایاتش، چون همه شما وارد هستید، بنده دیگه خیلی طول نمیدم، قرآن میاد شفاعت میکنه به خداوند، عرض می کند خدایا، ببینید تعابیر رو ببینید، خدایا این فلانی نیمه شبها بلند می شد ایستاده قرآن می خواد، برای خوندن من به زحمت می افتاد، با من با تو به وسیله من با تو صحبت می کرد، حرف می زد فلان، این در روزهای گرم مرا می خواند، در شبهای سرد و کوتاه بلند می شد منو می خوند. قرآن میگه به خدا، خدا می فرماد ای قرآن برگرد برو شفاعتش کن. بعد چه کراماتی به واسطه شفاعت قرآن، پس قرآن شفیعه، حقیقت ملکوتی داره. اینها قرار از اینکه حالا بحث ما اینا نیست، اینا مثال بود، اینها ابعاد کیفی دینه، دین ابعاد کیفی هم دارد. مثال میزنم، یکی از مسائل مبتلا به همه ما، بسیار بسیار مورد ابتلاه، در روایات جز امور بسیار ضروری و مهم، علل خصوص در عصر غیبت که ما شیعیان عصر غیبتیم دیگه، آقا بحث ارتباط برادران دینی با یکدیگر، یعنی اجتماع مؤمنین، جامعه مؤمنین، روابط مؤمنین با یکدیگر، تعاملات برادران دینی با یکدیگر. کسی اگر کتاب محاسن برقی و کتاب ایمان و کفر کافی، 50 صفحه 100 صفحه از ایمان و کفر است، حالا بعد اگه کسی خواست آدرسش رو عرض میکنم کجا، اصلا ادبیات اهل بیت رو ببینید در بحث برادران دینی به چه نحوه. خب ما الان با هم میریم میایم دیگه، آقا یک مصافحه میکنیم درسته، با هم دیگه دست میدیم، آقا سلام علیکم، سلام علیکم، یا معانقه میکنیم. معانقه خودش دو مرحله داره در روایات، مرحوم علامه مجلسی هم فرمودن معانقه دو مرحله داره، دو پله داره، اول دست روی گردن هست، بعد که نزدیکتر میشه سینه به سینه میچسبه، معانقه میکنه دو مؤمن با هم، یا مصافحه میکنن یا سلام میکنن. شما ادبیات ائمه ما، نحوه و لحن گفتار اهل بیت علیهم السلام در مورد این وظیفه و این موضوع مهم مبتلا به ببینید به چه نحوه. حالا چند نمونهش عرض میکنم، اول نکته اولو بگم. خب ما به همین موضوع اخوان دینی و برادران دینی میتونیم یه نگاه ظاهری، سطحی، زودگذر، ساده و کمی داشته باشیم. دیدن برادر مؤمن ثواب داره، خیلی خوب تمام، ثواب داره، ثواب داره، بریم مجلس برادران مؤمن، یه نگاه خیلی عادی. این نگاه هیچ وقت باعث نمیشه من قصد قربت کنم به صورت شما تبسم کنم، این نگاه هیچ وقت باعث نمیشه که من توجه کنم آقا این مجلس ائمه ما با قوت و قدرت و محکم ضمانت کردن، فهمیدن محل اجابت دعاست. حتی در بعضی از روایات داریم در دیدار برادران مؤمن گناهان گذشته به نحوی پاک می شود که یقال لهما استعنفا العمل، عمل را از سر بگیرید. می دونید این تعابیر برای زیارت مثل امام حسین علیه السلام و حضرت رضا و امیرالمومنین، در یک سطوح بالای دین این تعابیر به کار رفته. استعنف العمل کجا گفته میشه؟ یعنی مثل روز از مادر متولد پاک، پاک شده مثل روزی که از مادر متولد شد، اونجا بهش میگن استعنف العمل. میفرماد کسی ایما مؤمنن خرج الى اخیه، از خانش خارج بشه به سوی برادر مؤمن، منتها به چه وجهی؟ حضرت میخوان ثوابهای بلند بگن، ثوابهای خیلی زیاد، که بنده عرض کردم بعد کمیه، یه عبادته، زیارت برادران مؤمن عبادته، یه بعد کمی داره. بعد کمی چقدره؟ فرمود به هر قدمی که بردارد، بعد کمیشو میخوام بگم، به هر قدمی که بردارد یک گناه پاک میشود، یک ثواب حسنه نوشته میشود، یک درجه بالا میرود. فرمود به تعداد قدمهایی که بردارد و به تعداد نفسهایی که بزند در راه و به تعداد کلماتی که با برادر مؤمنش تکلم بکند، خداوند ملکی قرار میدهد که این زائر برادر مؤمن رو که رفته زیارت برادر مؤمنش، این رو در بازگشت مشایعت کنن و تا سال بعد همون شب، حضرت فرمود الا تلک لیله من قابل، تا سال بعد تا اون شب این تعداد ملائکه با این فرد هستن و محافظتش میکنن از ابتلاءات دنیا و بوائق الاخرین، در کتاب شریف کافیه ها، در ایمان و کفر کافیه، حفظش میکنن اون ملائکه. بعد فرمود اگر تا سال آینده این فرد مرد، عفی عن الحساب، از حساب و کتاب معاف است برای زیارت برادر مؤمن. یعنی به یک معنایی غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، تا یه حدی، تا یک سال. این تعابیر برای حج آمده آقایون، کسی که برود حج برگردد، فهمودن تا 4 ماه گناهشون نمی‌نویسن، یا اگر مرد پاک مرده مثل روزی که از مادر مرد، یا برای زیارت سید الشهدا آمده، برای زیارت برادر مؤمن هم آمده. بعد حالا این بعد کمیه، یه وقت انسان مطلب رو خب میگه خب ثواب داره برادر مؤمن بریم، اما یک بعد دیگری هم تو این روایت هست که حالا عرض میکنم که این چرا اینقدر ثواب داره، چرا، جهتش چیست. این توجه به بعد کیفیه. لذا اول حدیث باز یک تعبیری به کار بردن، شما همه اهل اساتید که اصلا مخاطب بنده نیستن جسارت نمی کنم، ولی برادران هم سن و سال خودم یا کمتر از سن و سال خودم عرض می کنم که شما ها پای منبرها زیاد شنیدید یا در کتاب ها انشالله اگه اهل مطالعه هستید زیاد دیدید تعبیر عارفن به حقه مال کجاست؟ عارفن به حقه، ولی آقا مال زیارت های اهل بیت، درسته؟ هر کس امام رضا رو زیارت کن عارفن به حقه، امام حسین را زیارت کن عارفن به حقه، درسته؟ اینجا تعبیر اینه من خرج الى اخیه المؤمن یزوره عارفن به حقه. چند حدیثم داره، نه حدیث، مرحوم علامه عیسی هم شرح خیلی عالی مفصلی زدن اینجا بیان فرمودن، فرمود که اگر عارف به حق برادر مؤمنش باشد و از خانه خارج بشود این ثواب ها رو داره، هر قدمش چنین می شود و تا سال آینده. این عارفم به حقه یعنی چی؟ یعنی چه اعتقادی داشته باشیم که بشه معرفت به حق برادر مؤمن؟ اصلا مگه برادر مؤمن به من حق داره؟ امام حق دارد، همه می دونیم، حقوقی دارد. این تعبیر عارفم به حقه برای کجا آمده؟ برای اهل بیت آمده، برای مثل حضرت معصومه سلام الله علیه آمده، برای برادر مؤمن هم آمده. اینجا رو شما باید به بعد کیفیش هم توجه کنی. این برادر مؤمن تو باید بشناسی، یا به یک تعبیر خودتو باید بشناسی، او رو باید بشناسی، عظمت جامعه ایمانی رو باید بشناسی تا بعد بفهمی چرا مصافحه اونقدر فضیلت داره. در کتاب ایمان و کفر کافی بنده تورقی کردم عرض میکنم، هیچ بابی، خیلی کتاب ایمان و کفر مفصله با چاپ اسلامیه که همش عربی هست و ترجمه نداره، پاورقی کوتاه داره، اکثر صفحه پر هست، 450 صفحه کتاب ایمان و کفر کافی مربوط به همین مسائل اخلاقی و ابواب اخلاقی است. بعد کتاب دعا هست، بعد کتاب قرآن هست، بعد کتاب عشرت که کل اصول کافی تمام میشه اینجا. هیچ بابی به اندازه باب مصافحه تعداد حدیث نداره، بیش از 20 حدیث داره، 21 که 26 حدیث همچه حدیث داره. این همه حدیث باب مصافحه، و مصافحه خیلی چیز عادیه. بله اگه به نگاه سطحی نگاه کنیم خیلی عادی، به نگاه عادی نگاه کنی سطحی عادیه، اما به نگاه کیفی نگاه کنی روایات رو ببینید چه فضائلی براش فرمودن. مصافحه با برادر مؤمن، فرمود مصافحه المؤمن لاخیه المؤمن افضل من مصافحه الملائکه، مصافحه مؤمن با مؤمن از مصافحه مؤمن با ملک افضله. یک معناش، یک معناش همین که مصافحه مؤمن با مؤمن از مصافحه ملک با ملک افضله، عرصه ایمانی بالاتر از عرصه ملائکه است. در بعضی از همین روایات باب مصافحه مرحوم علامه مجلسی میفرمایند که این روایت اشاره دارد به این که مؤمن کامل از ملک مقرب افضل است. خیلی حرف ها، از جبرئیل افضله، روایتی هم داریم. این مصافحه است، اینقدر ائمه ما بهش تاکید کردن، به معانقه همین، به زیارت برادر مؤمن. لذا فرمودن عارفن به حقه ولی باشه ها، مثل زیارت حضرت رضا علیه السلام چقدر فضیلت داره. اونجا علما چی میفرمان؟ میفرمان سر تفاوت ثواب در زیارت های اهل بیت چرا؟ یه جا فرمودن یک حج، یک عمره، ده حج، هفتاد حج، نود حج، بی نهایت حج، روایت داریم ها، مالا یحصا. چرا اینقدر تفاوت هست؟ علما بزرگان فرمود، مرحوم علامه مامغانی و بزرگان دیگه فرمودن این یک سر مهمش مربوط هست، یک جهتش مربوط به معرفت ظاهره. یه نفری میری زیارت امام، خب میسته دم در، میخواد اذن دخول بخواند، عرضه میدارد که اینجا خدا، اینجا بیت توست، حرم توست، حرم و کل اکبر در اذن دخول حرم امیرالمومنین در دعاها در مفاتیح است، اینجا حرم اکبر است، اینجا از کعبه افضل من آمده. خب با این نگاه آمده، اصلا آمده میگه الیک قصدت، تو آمدم زیارت خدا، آمدم زیارت خدا کنم، ولا امیرالمومنین عبد خداست بلا شک، اما زیارت او زیارت خداست، ملاقات با او، لقاء او طبق حدیث حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا به عباسلت فرمود، فرمود اصلا ان نظر الى وجه الله، فرمود وجه الله انبیاء او و رسوله، فرمود نظر به انبیا که صدر اونها و افضل اونها حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند. فرمود افضل همه انبیا، این نظر به صورت اونها و زیارت اونها زیارت خداست و لقاء الله هست. حالا یه نفری میاد زیارت حضرت رضا علیه السلام، میگه من دارم میرم به لقاء الله، مثلا به این نگاه داره میاد. البته اینا حرف نیست، این مقاماتی کسی برسه خوش به حاله. یه کسی میگه من نه، زیارت پیغمبره، اینجا خانه رسوله. در اذن دخول میگیم که اینجا خانه رسول توست و تو امر کردی که بدون اذن رسولت وارد نشیم، آمدم خانه رسولت، آمدم زیارت پیغمبر. این حدیث رو هم تقدیم بکنم در منلا حضور الفقیه هست که انشالله هممون همیشه بهرمند بشیم از این عمل. فرمود زر رسول الله عند رأس کل امام، در منلا حضور الفقیه شیخ صدوق هست. در حدیث از صادق فرمود در آداب زیارت در همون کتاب حج و اینجاهای منلا حضور هست، فرمود بالا سر هر امامی پیغمبر رو زیارت کن. هر امامی این بالا سر از رضا علیه السلام مشرف میشیم، حتما یک سلام به پیغمبر اکرم حداقل بدیم. ولی زیارت انسان بخونه از راه دورش و از راه نزدیک زیارت پیغمبر رو بخونه بسیار مناسب است. بالا سر حضرت امیر علیه السلام، من دیدم بعضی از مراجع بزرگان علما اونجا میستن بالا سر حضرت امیر زیارت پیغمبر اکرم میخونن، غیر از خود مراسم زیارت امیرالمومنین. خب اینجا خانه پیغمبر، از زیارت پیغمبر، از یک کسی با این نگاه میره، کسی میره زیارت امام، یک کسی میره در حقیقت امامی که قائل هست علماء ابرار هستن، اتقیا، یک آقایی هست که بالاخره از ذریه پیغمبر هست و عالم هست و متقی بود. و خب این تفاوت درجات افراد باعث میشود اون جذب نور او از زیارت امام متفاوت بشه. این فقط برای زیارت ائمه نیست، قرآن هم همینه. قرآن میخواند یکی بیشتر بهره میبره، که نماز میخونه یکی بیشتر یکی کمتر، روزه همینطور. هر عملی، هر عملی معرفت حقی دارد و اون معرفت درجاتی دارد، هر عملی. یکی از اون اعمال هم داشتم حدیث رو میخوندم، زیارت برادر مؤمنه، عرفان حق برادر مؤمن تا کجاست. احادیث مستفیضه داریم، یعنی به چندین سند، به چندین سند و در چند کتاب، نه فقط در کافی، در کافی هست، در کتب شیخ صدوق و شیخ مفید و محاسن برقی و اینا هست. اینا رو بنده خودم یعنی رفتم یکی یکی در آوردم، این موردی که دارم الان میگم. احادیث مستفیضه داریم که المؤمن لا یوسف، یک عرفان حق دیگه، معرفت حق مؤمنه، مؤمن وصف نمیشود. حالا چه کسی چقدر از این روایت درکی بکنه، بفهمه نفهمه، مثل بنده همینطور میخونه هیچی، یک کسی درک میکنه، خب این معرفتی کسب کرده، این میره منزل برادر مؤمنش، یه سلام احوال کنه، یه کیسه میوه هم مثلا به قول ما بگیره ببره، این میبینی از همین عمل بی نهایت پاداش میبره. یه کس دیگه هم نه، میره سلام میکنه و زود از، برای چی ما زود از همدیگه کدورت به دل میگیریم آقا؟ چرا؟ چون همدیگر نمیشناسیم، ارزش همون رو نمیدونیم در پیشگاه خدا چقدر مهمیم، یعنی مهم هست اون برادر من، چقدر محبوب خدا بود. چرا از هم به دل میگیم؟ چرا الیاذ بالله مثلا ممکنه غیبت کنیم، تهمت بزنیم، آبروی یه نفر رو ببریم؟ چرا؟ شما ببینید ادبیات اهل بیت وقتی میخوان بگن آبروی مؤمن نبر چطور بیان کردن، درش معرفت گنجوندن. آقا این مؤمن از این خانه کعبه بسیار رتبش بالاتره، احترامش بالاتره، ولو حتی با تمثیل و تشبیه به خانه خدا، که خانه خدا چقدر مهمه در اسلام، خیلی مهمه، خانه خداست، کعبه است. بی احترامی بهش بی احترامی به خداست. چنگ انداختن به پرده خانه کعبه یا به سنگ های خانه کعبه گویا چنگ انداختن به دامن خداست. مستجار همینه دیگه، ملتزم، سینتو بچسبونی به خانه کعبه، انگار به خدا پناه بردی. اجرنی من النار، اجرنا من النار، و خدا هم رد نمیکنی، خانه کعبه است. میفرماد آقا مؤمن از این مهمتره. خب من وقتی نشناسم، معرفت نداشته باشم، اون حیثیت های معرفتی و کیفیتی رو لحاظ نکنم، خدای نکرده ممکن حرفی هم پشت سرش بزنم، سرش رو فاش کنم. سر مؤمن چقدر مهمه، المجالسو بالامانه دیگه، امام صادق فرمود، اینم در آخر من لا احضره، المجالسو بالامانه، این اواخر من لا احضره الفقیه یک بخشی هست، مواعظ پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت، از بیشتر مواعظ پیغمبر اکرم است. مرحوم مجلسی اول به مناسبت روزت المتقین این بخش آخر رو شرح داده، روایات روی کتاب اخلاقی خیلی نفیسی است، اون بخش های آخر من لا یحضر که مرحوم محمد تقی مجلسی پدر مرحوم علامه مجلسی در روضة المتقین بخشای مواعظ پیغمبر رو شرح دادن، ابواب مختلف و قواعد مختلف اخلاقی فرمودن. خیلی زیباست، خیلی بحثای مهم اخلاقی خوبی داره اونجا. المجالس و بالامانه، دو تا مؤمن با هم دیگه حرفی میزنن، یا تلفنی یا امروز پیامکی در واتساپ و تلگرام بهم پیام میدن دیگه، مجلس دیگه، مجلس برگزار شده، یا منزل هم رفتن که بهترین حالته، یه دیدار حضوری بکنن. در این مجلس امام صادق علیه السلام آقایون گریه کردن، حدیث صحیح و سند هم هست، علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم از یکی دیگه از اصحاب، عن صفوان ابن یحیی مثلا، عن زراره از امام صادق علیه السلام، یعنی صحیح السند. علامه مجلسی هم نوشتن که صحیح السند هم هست. در حدیث صحیح السند در همین کتاب شریف کافی حضرت فرمود دو تا مؤمن که در یک اتاق با هم جمع میشن، خداوند به ملائکه امر میکند تنحوا عنهما فان لهما سرا ستر الله علیهما. خداوند امر میکند که دور شید، ملائکه رقیب و عتید و اینها همه دور شید، اینا ممکنه حرف خصوصی بخون با هم بزنن و سری با هم داشته باشن، ملائکه حق ندارن بشنون وارد این حریم بشن. بعد راوی سوال کرد، دقت بفرمایید، بحث ما اینا نبود، حالا رفع اشکال نداره دیگه، ما رو ببخشید اگه پراکنده گویی شد. راوی سوال کرد، گفت آقا مگه آیه قرآن نداریم ما من قول الا لدیه رقیب، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، مگه آیه قرآن نداریم که هر لفظی که از هر دهانی بیرون بیاد رقیب و عتید، ملک سمت راست و چپ، حالا یا سمت راست و چپ شانه یا علی شدقین، این دو طرف لب، 25 ملک در بدن انسان هست، دو تا این روی شانه، دو تا دور لب، جاهای مختلف. لذا فرمودن عطر روی لبهاتون بزنید که بوی خوب از دهانتون بیاد، این دو تا ملک اذیت میشن. یا قرآن میخونید، دو تا ملک نماز میخونید، مسواک بزنید یا عطر بزنید، مستحبه برای این دو تا ملکی که فرموده علی شدقین هست، این دو طرف لب هستن. گفت آقا مگه حالا رقیب و عتید یا این دو ان یا اون دو، کاری نداره. گفت آقا مگه آیه قرآن نداریم که هر لفظی که از دهان هر کسی ساطع بشود و صادر بشود رقیب و عتید هستن، می نویسن. خب این دو تا مؤمن دو نفرن، هر کدوم دو تا ملک دارن، تو اتاق جمع شدن میخوان حرف بزنن، چطور این ملائکه هم میرن؟ یعنی شما میفهم اینا هم میرن؟ این تعبیر رو دقت کنید خواهشن. حضرت فرمود، راوی میگه که زراره میگه فتنفس ابو عبدالله از سعدا، آه عمیق بلندی، مثلا آه طولانی آهی کشید و بکا، گریه کرد تا جایی که محاسن حضرت به اشک چشم حضرت خیس شد. گریه برای چیه؟ بعد حضرت فرمود که مؤمن به خاطر جلالتی که نزد خدا دارد، خداوند ملائکه رو میگه برید اجلالا لهما. حضرت از عظمت مقام مؤمن اینطور به تعبیر بنده اشکشون جاری میشه، که این خیلی مهمه. بعدم فرمود که نه، ملائکه نباشن خدا هست، خدا عالم سر رو اخفاست و می نویسه. یعنی اون آیه تخصیص خورده به اینجا، در مجالس مؤمنین ملائکه هم جا ندارن. بعد من بیام سر برادر مؤمنم فاش کنم، مسئله خصوصی زندگیشو این طرف بگم اون طرف بگم، یه مطلبی از او فهمیدم یا میدونم یا خودش گفته یا به هر وجهی من فهمیدم، سر اوه، سر زندگیشه، من چه اجازه دارم برم به کسی دیگه بگم؟ مؤمنی که خدا اجلالا له، خداوند، خدای بارپروردگار، نه همسایه ما، نه رفیقم، نه فامیلم، خدا رب العالمین اینقدر برای این جلالت شأن قائله که ملائکه خودش که معصومن، ملائکه خودش که نورانین، ملائکه رو میگه برید اینا سری دارن مخفی، بعد من میام سر برادرم فاش کنم. چرا این اتفاق میفته؟ چون نمیشناسمش، چون معرفت ندارم. اصلا بعد کیفی هر چی ضعیف بشه، بعد کمی هم ضعیف میشه. بعد کیفی و معرفت دینی هر چی بیشتر بشه، امیده که انشالله کمیت هم بیشتر بشه، قوی تر بشه. یکی از اسباب مهم میگه آقا من نمازم اول وقت نیست چیکار کنم؟ آقا اول نمازو بشناس، وقتو بشناس، زوالو بشناس. شما ببینید در روایات چقدر برای زوال مطرح شده، که آقا این لحظه ای که خورشید وارد زوال میشه چه اتفاقی در ملکوت عالم میفته. خب اینا اهل بیت برای چی بیان فرمودن؟ برای کی بیان فرمودن؟ برای ابو حنیفه بیان فرمودن؟ برای دشمنانشون بیان فرمودن؟ نه، برای دوستانشون بیان کردن. دوستانشون باید اینا رو بدونن دیگه، اینا پس معلومه مؤثره. در اینکه تو نماز اول وقت بشی مؤثره که بدانی خورشید چطور حرکت میکنه، چه ملائکه میارنش میبرنش، در ملکوت عالم چه اتفاقاتی میفته. ابواب مختلف دینی عرض کردم وسائل و شیعه و مستدرک وسائل پر از این روایت در همه ابواب. اصلا ما بابی نداریم که مثلا ائمه فقط بود کمی، فقط ظاهر دین، اصلا نداریم. هر جا هست ابواب مسائل کیفی و معرفتی هم بیان کردن. چرا؟ چون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مرحوم فیض کاشانی در صافی میفرماد که نوشته که امام صادق علیه السلام فرمود ای لیعرفون، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای لیعرفون. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. حضرت فرمود یعنی برای اینکه مرا معرفت پیدا کنند. فاذا عرفوه عبدوه، هر وقت شناختند عبادت کنند. خیلی این معرفت مهمه. حالا برای اینکه مبهمگویی و به حساب کلیگویی نشه، نکته ای هم از آخرش طبق حدیث بیان خواهم کرد انشاءالله، ولی اول بدونیم معرفت چقدر مهمه. حضرت فرمود فاذا عرفوه عبدوه، هر وقت خدا رو شناختند بعد خدا رو عبادت کنند. در روایات ما داره که حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار رضاست فرمود ان اول ما افترض الله علی عباده و اوجب علی خلقه معرفت الوحدانیه، معرفت وحدانیت خدا، معرفت الله. چقدر در روایات داریم اول معرفت بعد عبادت. معرفت هم این نیست فقط بشه خدا هست، علت معلول، سبب مسبب، اثر مؤثر، نظم منظم، ناظم، پس خدا هست، تمام، معرفت الله تموم شد. اینطور نیست آقا. صفات خداوند، اسماء خداوند، آیات خداوند، حکمت خداوند، تدبیر خداوند، قدرت خداوند، اینا رو خواستن دیگه. این هم میشه مراتب معرفت الله. یک حیثیتایش مربوط به اهل بیت علیهم السلام هست که مربوط میشه به وجه الله، ید الله، اذن الله، این جنبه ها هست. اینا هم جنبه های توحیدیه. پس هر وقت خدا رو شناختن عبادت کنن. فرمود و اذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادته من سوا. هر وقت امام صادق فرمود، اینم در علل الشرایع فرمود، هر وقت بر پایه معرفت خدا را عبادت کردید آنگاه به این نوع عبادت از عبادت غیر خدا مستغنی می شوید. عارف، اهل معرفت، اهل بصیرت، فقیه، عالم، فهمیده، بصیر، او فقط می تواند خالص خدا را عبادت کند. کسی که مثل بنده است، جاهل است، ناقص است، نادان است، توجه به ابعاد معرفتی نداره، این ناخواسته، نادانسته، دانسته، بالاخره عبادت غیر داره، بالاخره شرک داره، بالاخره ریا داره، عجب داره، نمیتونه مراسم عبودیت رو نمیتونه اونطوری که در حد خودش مستطعتم، نمیتونه به حد استطاعت خودش هم انجام بده. بعد در آخر حدیث اون نکته که میخواستم بگم این است که محور همه این معرفت ها، معرفت گفتیم در نماز و روزه و حج و زکات و نمیدونم احکام دین و اخلاق و حیثیت های اخلاقی سلوکی، حیثیت های اعتقادی، همه اینا معرفت داره. معرفت لازم هست، کسب معرفت. آن به آن علت دوام بزرگان و علما نوشتن. آقا این ببینید کتاب های مرحوم شیخ محدث نوری صاحب مکیال المکارم، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه رحمت الله علیه، بزرگانی که در این زمینه کتاب نوشتن در مورد وظایف شیعه، مرحوم علامه مجلسی در وظایف شیعه در عصر غیبت، اولین چیزی که نوشتن معرفت امام، معرفت دین، تقویت حیثیت اعتقادی، این فهم مرام امام، این خیلی اولین وظیفه ماست. این معرفت هایی که در ابعاد گوناگون دین بر ما لازم کردن و هی به خورد ما دادن، تمجید کردن، ما رو به اون سمت هول دادن که ما معرفتمون بیشتر بشه در ابعاد مختلف، محورش چیست؟ اون ریشه اصلی، قطب، اون اصل اصلش فرمودن معرفت الامام است. این معرفت الامام یک چیز عجیبیه. اصلا اگر کسی معرفت الامام داشت، وقت من تموم شد، 2-3 دقیقه فقط، اگر کسی معرفت الامام داشته باشد یا به این سمت حرکت کند یا کار کند، بسیار عجیب، معجزه است. اخلاقم انسان معرفتی میفهمه، احکامم معرفتی میفهمه، توحیدم معرفتی میفهمه. یعنی امام در حقیقت که نداریم حجاب الله و علا اوسیائه الحجب، حجاب یعنی چی؟ حجاب علامه مجلسی و بزرگان مرحوم قاضی سعید قمی بقیه گفتن حجاب یعنی واسطه بین خدا و خلق. خلاصه مطلب حجاب یه حد وسطی است، به وجهی رو میکند به خدا، از خدا میگیرد، به وجهی به خلق میدهد. حالا امر و نهی خداست، فیوزات تکوینی، تشریع، هر چی بحثای خودشو داره. امام حجاب الله، حجاب حد وسط دینه، محور دینه، قطب دینه. لذا به ولایت امام و معرفت امام فرمود ثواب نماز زیاد میشه. به ولایت هم و معرفت هم ایانا یضاعف الله ثواب حسنات هم. کتاب شریف کافی، کتاب الحجه. به معرفت، این معرفت امام محوره. یکی از اساتید علمای قم میفرمودن، ایشون میفرمود من اگه بخوام به طلبه مثلا بگم شما دوره حدیث خوانی شروع کنه چه، میگفت من میگم از کتاب الحجه کافی شروع کن. حالا من نمیخوام میگم نظر درست غلط تخصصی در حدش نیستم، یعنی منظورش این بود کتاب الحجه خیلی مهمه، این بصائر و درجات خیلی مهمه. یکی از اساتید دیگه واقعا، حالا ببخشید من اسم میبرم کلا برای که هی اسم برده بشه دیگه خیلی زیاد میشه، ما چون خودمون از خودمون چیز نداریم، اگه بخوام هی اسم ببریم باید یک سره اسم ببریم. یکی از اساتید واقعا قابل استفاده در قم، ایشون میفرمود روی این کره زمین به اعتقاد بنده، اوشون میگفت بگو به اعتقاد بنده روی این کره زمین هیچ کتابی به اندازه کتاب بصائر الدرجات، خرائج و جرائع و کتاب کافی میگو ارزش نداره. میگو اینه مهمترین کتابای رو کره زمین الان، اصلا بهتر از اینا نیست. و محور بصائر الدرجات معرفت الامامه. معرفت الامام انسان کار میکنه، توحیدش هم قوی میشه، توحیدم میفهمه، دچار تفکرات انحرافی توحیدی نمیشه. نوعا اینطوره، حالا کسی مشکلی داشته باشه خداوند بهش توفیق نده بس دیگه، روش اینه. لذا در یک حدیثی مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کردن، بخونم و دیگه مصدع اوقات نشم، اگر خستتونم کردم حلال کنید و عذرخواهی میکنم. مرحوم شیخ طوسی در امالی این حدیث رو میخونن، این حدیث آوردن که فردی از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن ایل اعمال افضل، کدوم اعمال افضله؟ بعضی گفتن صلات، بعضی گفتن زکات، بعضی گفتن صوم، بعضی گفتن حج. حضرت فرمود افضل الاعمال معرفته، بعد از معرفت هیچ چیزی معادل صلات نیست، بعد از صلات هیچ چیزی معادل زکات نیست، بعد از زکات هیچی معادل صوم نیست، بعدش هیچی معادل حج نیست. این تعبیر منظورمه. فرمود و فاتحت و ذالک کلهی معرفتنا و خاتمت و معرفتنا. فرمود فاتحه و خاتمه، اول و آخره تمام این عبادات که اینا ارکان فروع دین هستن دیگه، ارکان اعمال جوانهی هستن و جوارهی هستن. فرمود فاتحه و خاتمش ماییم. یه معنی بکن فتح الله و بکن یختم اینه، بکن فتح الله از سلات و بکن یختم از سلات، بکن فتح الله روزه را و بکن یختم روزه را. حالا به چه نحوه بحث دیگریست. میخوام بگم این معرفت الامام چه جایگاه کلیدی داره در دین، چه جایگاه رکنی داره. معرفت امام، معرفت برادر دینی هم برمیگرده به معرفت امام، معرفت زیارت امام برمیگرده، معرفت خدا هم برمیگرده به معرفت امام. لذا در اون حدیث، همین حدیثی که میخوندیم از علل الشرایع، راوی سوال کرد گفت جو التو فداک فما معرفت الله، قال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. گفت آقای معرفت الله چیه که خدا همه رو بر اون آفریده؟ فهمون معرفت امام است، هر کس معرفت امام زمان اوست، معرفت امام زمان. لذا اگه از ما سوال کنن اولین، مهمترین، کلیدی ترین، اساسی ترین، بهترین وظیفه ما در عصر غیبت چیز معرفت امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف اصلشه. آقا کار فرهنگی کنیم، کار فرهنگی چیه؟ توسعه معرفت امام است، معرفت اهل بیت، معرفت الامام. کار فرهنگی کنیم، بودجه میخوام خرج کنیم، کجا از همه بیشتر خرج کنیم؟ جایی که معرفت الامام رو بیشتر توسعه میده. معرفت الامام هم فقط بحث با سنی ها نیست آقا، این با مخالفین. حالا شب حضرت ابوطالب اگه توفیق باشه عرض میکنم انشاءالله، همش ببریم حضرت ابوطالب بگه ایشون مسلمان بوده، موحد بوده. آقا بس، آقا تو جمع شیعه چه خبره؟ مسلمان بوده، موحد. اون وقتی میخوام با سنی ها مخالفین بحث کنیم، با اونا ادله میام از کتابای خودشونه. اینجا باید معرفت حضرت ابوطالب رو داشت. مقام چه مقامی است که اگر کل زمین را شفاعت کند خدا قبول میکند؟ این کجای جایگاه؟ شفیع کیست؟ شافع کیست؟ این چه مقامی است که فرمود نور او نور همه خلائق غیر از 14 معصوم خاموش میکنه؟ کیست حضرت ابوطالب؟ اینا رو میشه معرفت حضرت ابوطالب. اون که بگیم ایشون تقیه میکرد، اظهار شرک میکرد، ابطان اسلام میکرد و ایمان میکرد، این خیلی خوب، این حداقل دیگه. دیگه در درون خانواده شیعه که دیگه این بحثا نمواد خیلی طول بکشه، تمام میشه مطلب. بریم معرفت حضرت ابوطالب، اونم معرفت اوشون هم برمیگرده به معرفت اهل بیت. یعنی از این معرفت اهل بیت، حتی خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید حیفم میاد، یک نکته ای هی میاد، میترسم که این حیف شب آینده فراموش کنم. مرحوم کلینی، همه بزرگان فرمودن، همه مراجع بزرگان گفتن، اما باب بندی مرحوم کلینی در کافی حتی تعابیر شبیه شبه اعجاز گفتن هست، گفتن عنایت اصلا، چه این مرد چه باب بندی در کتاب کافی کرده. درسته باب بندی ها و عناوین باب مرحوم کلینی در کافی خیلی حائز اهمیته، یک کاری که ایشون کرده، آمده آخر کتاب التوحید، اواخر کتاب التوحید بابی باز کرده، نوادر التوحید، باب النوادر، 11 حدیث داره. تمام 11 حدیث در کتاب التوحید، در کتاب التوحید، در کتاب التوحید، در کافی مرحوم کلینی باب نوادر باز کرده، تمام فضائل اهل بیت، و بعدش باز مسائل توحیدی، ائمه وجه الله هن، باب الله هن، عین الله هن، اذن الله هن، خدا اینها رو چطور آفرید، تمام اینا. چرا اینا رو در کتاب توحید آورده ایشون؟ چون معرفت امام توحید رو هم تقویت میکنه، تصحیح میکنه، اخلاق رو هم درست میکنه، احکام هم درست میکنه، رشد کیفی میده به انسان، وجود انسان نورانی میکنه، و انشالله اون مسیر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون به روش صحیح تر و سریع تر و قوی تر انشالله طی خواهد شد. ماه رجب هست به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، فرمود و رجب و شهری، رجب ماه من است، ماه ولایت است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ای ما را سیراب از زلال معارف و فرمایشات و تعالیم اهل بیت و ولایت اهل بیت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.